سوم اسفند 3/12/1395.
یک بحث مبنایی هست که در آخر جلسه گذشته مطرح شد و در فروعات بعدی هم این تأثیر نیست. دو نظر هم واقعا وجود داره، اونتا بالاخره دو نظر هست دیگه. بخشید نظرتون و اون این است که آیا در مثل خیار مجلس، خیار حیوان یا اصولاً معامله‌ای که برای احد طرفین اختیار فسخ گذاشته میشه، آیا ملکیت متزلزل است تا بعد از این که تکلیف معین بشه و از مجلس پاشن، متعاملین در مجلس نشستن، معامله رو انجام دادن و همه فقها ها فرمودن که تا در مجلس هستن خیار مجلس هست. خب حالا تا مجلس نشستن یک ساعت دو ساعت کمتر بیشتر طول کشید، آیا سمن و مسمن در این نقل و انتقالی که انجام گرفته در آدم اعتبار یک ملکیت تامه کامله ایجاد میکنه به حیث که کل واحد منهما در منطقه الیه حق تصرف کامل دارند، تصرفات مالکانه یا نه؟ بعد از اینکه از جلسه پا شدن و جلسه ختم شد و خیار مجلس تمام شد، کل واحد من المتعاملین دیگه ملکیت مستقر جایز و تصرف مالکانه کامل در منطقه لعلیه دارن. این دو نظر هست. ما معتقد هستیم که در خیار مجلس، خیار حیوان، معاملهی که با خیار هست و در مسئلهی که ما داشتیم که مهریهی که مسما هست در عقد، قبل از اینکه قبض و اقبازی انجام بگیره و قبل از اینکه دخولی محقق بشه، ملکیت زن نسبت به این مهریه ملکیت متزلزل است. برای اینکه اگر طلاق بده نصفش ملک زن هست و اگر دخول بکنه تمامش ملک او میشه در مسما. و در مثلش هم خب مشخص است که قبل از دخول مالک نیست و بعد از دخول مالک مسماست. این یک مبناست. حالا شما بفرمایید که نه، مهریه به صرف این که ذکر شد و عقد خونده شد همش ملک زنه و دینه، اما ملک متزلزل است یا ملک ثابته؟ حالا بعضی آقایون میگن نصفش متزلزله و نصفش ثابته. من عرض کردم دیروز خدمتشون که نصفش متزلزله نصفش ثابته، این یک امر ذهنیه و اینو ما بارها گفتیم که فرق است بین عین و بین ذهن. در ذهن نصف متزلزل نداریم. کدوم نصفش متزلزله؟ نصفش مال ذهن میشه اگر قبل از به اصطلاح دخول طلاق بده، نصفش مال زنه، ولی اگر طلاق به اصطلاح نده و دخول انجام بگیره، همش میشه ملک کامل زن. حالا قبل از دخول و قبل از طلاق وضعیت ملکیت زن نسبت به این مرد چه نوع وضعیتیه، چه نوع ملکیتیه؟ من میخوام بگم مثل ملکیتی است که در خیار مجلس هست، مثل ملکیتی است که در خیار حیوان هست، مثل ملکیتی است که در معاملات با خیار فسخ وجود داره. یک نوع ملکیت متزلزل است، اما نصفش متزلزل نصفش ثابته. این در ذهن قابل تقسیم هست و ذهنیت غیر از عینیته. مثلا گفته است که 14 تا سکه ترمسترام هر شماست. کدوم 14 تا و کدوم 7 تا؟ هم میتونه اونی که تو بانک داره بده، هم میتونه اونی که توی صندوق مثلا نسوزش تو اتاقش داره بده، هم میتونه اونی که میخواد بعد بخره بده. اونو تو اون یک امر به اصطلاح عینی خارجی که نیست، که کلیه در ذمه است به قول آقایون، در جایی که کلیه در ذمه معامله میشه. خب اینا دیگه خیلی بحث نکنیم. و در آخر جلسه گذشته ما گفتیم این یه نکته است که برخی از فقهای اعظم فرمودن که وقتی مهریه رو تحویل داده و بعد قبل از اینکه طلاق دخول بکنه طلاق داد، باید نصفش رو برگردانه، یعنی زن باید نصف از اونی که گرفته برگردانه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این مهریه در اختیار زن قرار گرفت، همش مال او نشده تا وقتی دخول انجام نگرفته. حالا که طلاقش داد قبل از دخول، نصفش رو باید برگردانه. اون فقیه محترم فرموده است که ملکیت این زن قبل از این که وضعیت روشن بشد از طلاق یا از دخول، ملکیت متزلزله است، نه ملکیت ثابته. حالا بعضی آقایون میگن نصفش متزلزله نصف ثابت، ما اینو قبول نداریم. این یک بحث مبنایی است و دیگه خیلی روش مطرح نشیم، چون تو فروعات بعدی بی تأثیر نیست. این یک مطلب که ظاهراً هم این بحث را تو مکاسب باید انجام داد و اونجا انجام شده است. اختلاف نظرم واقعا هست. در بیع فضولی هم گفتن، در بیع فضولی قبل از اینکه مالک امضا بکنه و در حقیقت اجازه بده، کل واحد از طرفین ملکیتشون متزلزله. ممکنه که مالک اجازه بده، ممکنه مالک اجازه نده. قبل از اینکه اجازه بیاد و قطعی بکنه، ثمن منتقل شده است به فروشنده، مثمن منتقل شده است به خریدار، اما این ملکیت متزلزله تا وقتی که مالک اصلی اجازه بده یا رد کنه و به فضولی بگه بی خود فروختی، فضولتن اگر کسی معامله کرد. پس بنابراین این مبنا یک مبنای اختلاف نظرم است. حالا چه در فضولی کاشف بدونیم، ناقل بدونیم، نتیجه همین میشه که ما ناقل میدونیم از زمان اجازه، ولی دیگران کاشف میدونن و میگن از زمان معامله ملکیت منتقل شده است. خب ما اینو قبول نداریم، میگیم متزلزله تا وقتی که اجازه بیاد و اجازه قطعیش میکنه. خب حالا الان فروع بعدی که عرض میکنم، در این فروع تقریبا این مبنا هم نقش داره. از این مسئله که بگذاریم، مسئله بعد اینه که اگر تعلیم یک صنعتی را مهریه قرار داد، مثلا خیاطی یادش بده، گلدوزی یادش بده، یا بعضی از هنرهایی که مثلا برای زن هم هست یا میتونه استفاده کنه و مشروع هم هست، یادش بده دیگه. خب حالا تعلیم یک صنعت رو مهر قرار داد، اینجا بعد از اینکه عقد خونده شد مطابق همین مبنایی که بحث کردیم و بارها هم عرض کردیم، زن حق به این مهریه پیدا میکنه، استحقاق پیدا میکنه، نه استقرار ملکی. یعنی حق داره که مطالبه بکنه که خب این هنر رو یاد من بده دیگه، با مهریه من یاد من بده. حالا اگر یادش داده و تمامش یادش داده، مثلا خیاطی رو در مثلا پیراهن زنان دوختن رو باید یادش بده، یادش داد به طور کاملا بلد شد، حالا قبل از دخول طلاقش میده، خب نصف مهر رو بیشتر استحقاق نداره، این هم تمام مهر رو تحویلش داده، تمام مهر رو تحویل داده، یعنی صنعتی رو که قرار داده بوده یادش بده، یادش داده و تمام رو او الان در حقیقت یاد گرفته، یا به عبارت دیگر تحویل گرفته به اصطلاح مهریش رو. اینجا چه باید کرد؟ اینجا فرمودن باید نصف اجرت این تعلیم رو زن برگرداند به مرد، یعنی وقتی این صنعت رو تحویل گرفت و یاد گرفت، مهریش رو تحویل گرفته به طور کامل، نتیجتاً اگر قبل از دخول طلاقش داد، تمام اجرت این مهریه، این تعلیم صنعت مال او نیست، نصفش مال او میشه. خب این نصف رو باید زن به مرد برگردانه، اجرت تعلیم. مثلا اگر میرفت پیش یک غریبه‌ای و میخواست این هنر رو یاد بگیره، باید 100 تومن میداد تا یاد میگرفت. حالا مهریه شده بود از تعلیم این صنعت، این شوهر هم تمام صنعت رو یادش داد، حالا بعد طلاقش داد قبل از دخول، نصف به اصطلاح این صنعت رو که یادش داده، اجرت این مال مرده، ناچار باید 50 تومن با این خانم و آقا برگردونه در برابر صنعتی که یاد گرفته، طبق همین قاعده‌ای که عرض کردم. حالا چه متزلزل بدونید چه ثابت بدونید، شک که در این مسئله نیست که بیشتر از نصفش رو مستحق نمیشه، برای اینکه دیگه این متن آیه شریفه است که اذا طلقتم النساء فلم تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. خب نصف فریضه رو میدونه، حالا همه این فریضه رو تعویلش داده، صنعت رو که باید یادش بده همش یادش داده، حالا طلاقش داده قبل از دخول، اینجا باید اجرت نصف این صنعت رو برگردونه، زن به مرد برگردونه. شبیه این مسئله فرع دیگری رو مطرح میکنن که اگر تعلیم یک سوره قرآن کریم رو مهر قرار داده، خب حالا اینجا هم باز دو صورت تصور میشه. یک صورت اینه که قبل از اینکه تعلیمش بده دخول انجام میگیره، خب این استحقاق تعلیم و تعلم تبدیل میشه به استقرار و زن کاملا به اصطلاح مستحق میشه و استقرار پیدا میکنه در ذمه زوج که باید این سوره قرآن رو یادش بده. مثلا یکی از سور تبال قرآن رو که معمولا باید اجرتی داد تا یاد گرفت، یا مثلا حفظش بکنه یا یادش بده اصل خوندن رو، هرچه که قرار داده، اینجا اگر هنوز یادش نداده و طلاقش داد قبل از اینکه دخول انجام بگیره، باید نصف سوره رو یادش بده. خب حالا این نصف سوره رو بخواد یادش بده که این زن غریبه است، الان طلاقش داده، یه زوجش نیست، ولی به مقتضای عقد استحقاق پیدا کرد تعلیم یک سوره قرآن رو، و حالا پیش از اینکه یادش بده طلاقش داد، و پیش از اینکه دخول بکنه طلاقش داد، تستحق و این زن نصف تعلیم قرآن رو. اینجا فرمودن که مشهور فرمودن خب تعلیم که منافات نداره با غریبه بودن. به یک زن غریبه آدم میتونه قرآن رو یاد بده، مگر صوت زن، مگر عورت صدای زن، مگر عورت. خب بالاخره میخواد تعلیمش بده، وقتی بهش میگه اینجوری بخون، اونم اونجوری میخونه. خب صدای زن که عورت نیست، حرام که نیست، صدای زن عورت نیست. و این یک مسئله که صدای زن عورت یا نه. یک مسئله دیگه این که خب ممکن است حالا این زن جوانه، اینا عروس داماد به اصطلاح بودن، ازدواج کردن، هر دوشون جوانن و نظر شوهر بودن، حالا به هر دلیلی به طلاق منتهی شده، اما مهریه تعلیم یک سوره قرآن بوده. اینجا درسته صدای زن بفرمایید به چیز نیست، عورت نیست و حرام نیست شنیدنش، اما احتمال فتنه که هست به دلیل جوان بودن هر دوشون، یعنی چون جوانن با این گفتگویه، ولو تعلیم قرآنه، اما ممکنه شیطان برشون مسلط بشه و تفتین بکنه و به هر حال منشأ فتنه بشه. خب حالا اگر قائل شدیم به این که صوت زن عورت یا موردی بود که موجب فتنه خواهد شد، چون هر دو جوانن و هر دو در شرایطی هستن که احتمال فتنه احتمال معقوله، یعنی عرف واقعا احتمال میده که بین اینها فتنه به وجود بیاد، اینجا میگن این تعلیم تربیت میشه به اجرت، چون الان وقتی طلاقش داد قبل از دخول شد غریبه، ولی مستحق است نصف مهریه‌اش رو. مهریه‌اش هم تعلیم یک سوره قرآن بوده، نصف سوره قرآن رو باید تعلیمش بده. احتمال فتنه هست، به خاطر پیشگیری از احتمال فتنه تبدیل میشه به اجرت، و اجرت تعلیم عرض کنم یک سوره کامل هرچه هست، نصف اجرت رو میبایست این آقا به این خانم بده، به دلیل اینکه اگر بخواد خود قرآن رو یادش بده احتمال فتنه هست. و یا کسی قائل شد به اینکه صدای زن عورته، چون بسیاری از آقایون معتقد هستن به این مسئله، و ولی البته حالا اون یک مسئله مستقلی است، الان ما نمیخوام درباره اون بحث کنیم، اما در فرع ما فعلا که اگر تعلیم یک سوره قرآن مهر بود و بعد طلاق داده شد قبل از دخول، این تعلیم واجب است بر این مرد و این زن اجنبیه است. اگر مانع شرعی وجود نداره، نفس تعلیم باید انجام بگیره، نصف سوره رو یادش بده. اگر مانع شرعی وجود داره، اجرت تعلیم نصف سوره رو باید بده. نصف سوره رو چجوری باید حساب کرد؟ سوره قرآن کریم آیات متعددی داره، برخی از آیات طولانیه، برخی از آیات کوتاه. در تنصیف یک سوره یا تنصیف مثلا کل قرآن، اصولا آیات ملاکه یا حروف ملاکه؟ ایشون میفرمایند که حروف ملاکه نه آیات، یعنی نباید آیات رو حساب کرد، که برخی آیات دوتا کلمه است، برخی آیات هم یک صفحه قرآنه. بنابراین اگر خواستیم بگیم نصف سوره رو باید تعلیم بده و یا اجرت تعلیم در اون جایی که فتنه هست، نتیجتاً باید به اصطلاح بر اساس حروف اون سوره نصف میشه تعداد سوره، حروف رو میشمارن و میبینن اون تعداد اون سوره چند تا حرف هست، نصفش رو تعلیمش میده در صورتی که مشکل نباشه. اما این مسئله، یا حالا دوتا جمله هم در این مسئله صدای زن عورته، این رو عرض کنم که حالا بالاخره فقهای عظیم و شأن ما هم که چنین مطلبی رو فرمودن، واقعا مطلق و کلی نگفتن، چه در زمان صدر اسلام، چه در قرون قبلی و چه در قرن حاضر. اونایی که میگن صدای زن عورته، بیشتر مال اون جاهاییست که واقعا حالت تفتین و تفتون و در حقیقت وارد شدن شیطان از طریق صدای زن امکان داره، و الا همیشه رسم بوده زنها برای خرید بازار میرفتن، برای مثلا پزشک میرفتن، مراجعه به پزشک میکردن، برای بچهشون رو میبردن میآوردن. الان هم همینجوره و به هر حال در زمان فعلی ما هم همینجوره. بله صدای زن مطلقا عورت نیست، اما در یک مواردی که به قول بالاخره اونایی که اهل فن هستن میگن در حالی که اون زن میخواد با گفتگوی خودش اشوه میکنه، یعنی با گفتگوی خودش میخواد فریب بده طرف رو، از لحن صداش، از لحن کیفیت حرفش، از کیفیت مثلا نمیدونم حرکاتش، هر سکناتش، اینا حالت تفتین و تفتون داره، اینجا قائل میشن به این که صداش هم عورته. و لا متقا نمیشه گفت صداش هم عورته. الان در نظام جمهوری اسلامی ایران خب حالا مثلا در مجلس یک زنی نماینده شده، چند تا زن هم هستن نماینده هستن، به یه مسئله هم در ارتباط به حقوق زن ها مطرح شده، قانونی میخواد دربارش بگذرونن، ایشون هم نظری داره، میخواد نظرش رو صحبت بکنه، ایشون نباید بیاد صحبت بکنه در تریبون. چرا؟ چون همه مردا غریبه هستن اینا دیگه، اینا که نمیشه گفت همشون محارمن، که همشون غریبه هستن. اینجا میگن به شکلی که تفتین نباشه، ولی حالا اگر خدا نکرده همون زن بخواد تفتین بکنه، در همینجا دلربایی بکنه از بعضی از جوانهایی که در اونجا نشستن، خب بی اشکال نیست، اما در صورتی که به گونه ای صحبت بکنه که صداش صدا و کیفیت کلماتش کیفیت تفتین آمیز نباشه. این مسئله در صدا سیما هم به اصطلاح هست. شما ملاحظه فرموده اید صدا سیما زنانی را هم استخدام کرده، حتی گاهی غیر از مصاحبه کردن خبر به اصطلاح مخبر اصلا حساب هست، یا به جای مرد خبر دهنده هست، اخبار رو داره میگه. اگر دقت کرده باشید این نکته رو بهش توجه کردن که اون زنی که میاد اولا از نظر ظواهرش فریبندگی نداشته باشه. حالا نمیگن زشت‌ترین زن رو بیارن، ولی نمیگن مقبول‌ترین زن رو هم بیارن، اما میگن دیگه نباید این زنی که میخواد خبر بده یا تو تلویزیون میاد و چهرش دیده میشه، نباید مثلا آرایش کامل کار کرده باشه و بعدم در صحبتهاش مثلا یا حرکاتش حرکات تفتین‌آمیز باشه. مثلا من اتفاقا یکی دو بار دقت کردم اواخر زنها رو بیشتر آوردن، البته دلیلش هم مسائل اقتصادیشونه، یعنی زنها حقوقشون کمتره و هر جا اصلا هر جا زنها رو میبرن بیشتر جنبه اقتصادی داره، ولی بعد دیگه شیطان جنبه های دیگری بهش راه میده، چون حقوق کمتری میگیرن کار بیشتری هم میکنن. زنها اصولا اینجور هستن که هم حقه بسا با مال کمتری و اجرت کمتری حاضر میشن کار سنگین رو به عهده میگیرن و عرض کنم که حقوق کمتری و کار بیشتری. در صدا سیما هم دیده میشه اواخر که زنها رو بیشتر آوردن از مردها گاهی. این زنهایی که جدیدن آوردن، من یکی دو تاشون رو دقت کردم، ظاهرا باشون در قرار تعیین کردن سر و گردن نباید بدهد، یا با بدنش نباید حرف بزنه، با دستاش نباید حرف بزنه، با سر صورتش نباید حرف بزنه. بعضی ها هستن در موقع حرف زدن، حالا در مرده ها در موقع حرف زدن فرق نمی کنه، علما هم همینجورن، حضرات آیات هم همینجورن، حضرات حجج هم همینجورن، در منبر و سخنرانی صحبت گاهی با همه بدنشون دارن حرف میزنن، هم سر و گردنشون، هم دستاشون، هم به اصطلاح نمیدونم جبهه‌ای که میگیرن، بچه‌ای که میگیرن. بعضی هم خیلی آرام هستن، ساکن نشستن، اما صحبت که میکنن بدون اینکه اعضا و جوارحشون کمک بکنه برای تفهیم کلمات مطالبشون رو میگن، ولی بعضی ها خیلی باید از اعضا و جوارحشون کمک بگیرن. با زنها قید کردن که نباید این کار رو بکنن. خب ما این حاشیه هم این حاشیه جزئی هست، اگر تعلیم قرآن را مهریه قرار داد و بعد طلاقش داد قبل از اینکه دخول انجام بگیرد و نصف قرآن را باید یادش بدهد، این اشکالی ندارد اگر گفتیم صوت زن عورت نیست و اگر فتنه ای نباشد، اما اگر فتنه ای بود و یا به اصطلاح قائل شدیم به اینکه صوت زن مطلق عورت است و به خصوص در اینجا که جوانند، اینجا باید بگیم تبدیل می شود به قیمت و اجرت تعلیم را هرچه هست عرفن. اگر میخواست بره پیش یک معلم قرآن و معلم قرآن یادش بده چقدر باید پول میداد؟ اون نصف اون اجرت رو باید بدهد این مرد و این زن به جای تعلیم، در حالی که مهرش تعلیم القرآن بوده، تعلیم یک سوره قرآن بوده، ولی به دلیل این مانع شرعی اون تعلیم تبدیل میشود به اجرت. این هم یک مسئله که ظاهرا خلافی هم درش نیست، علل قاعده هم هست، علل مبنا هم هست. اما مسئله بعدی یک مسئله است که عنایت دقیقی بفرمایید، چون هم انتخاب خود مشکله و هم مبنای بحث خود مشکله. مسئله به این شکل است که اگر مردی خب زنی رو گرفت و عقد خونده شد و مهر المسمای هم ذکر شد، مثلا گفت 14 تا سکه طلا این مهر شما، رو مبنایی که ما تا اینجا آمده ایم و مکرر هم گفتیم، گفتیم زن بعد از عقد استحقاق مهر را پیدا می کند، یعنی حق مطالبه دارد و لذا می تواند بگوید تا وقتی به اصطلاح مهر منو ندی من تسلیم نمی شم، چون استحقاق پیدا کرده. اما ملکیت مستقره نداره بر اساس اون مبنایی که گفتیم. اما اگر به اصطلاح طلاق داد، نصفش مالک، نصفش رو مالک میشه که باید بهش بده، و اگر طلاق نداد و دخول انجام گرفت تمامش رو مالک میشه.
استاد اگر
حالا قبل از این
اگر شرط کرد این در استطاعت،
اون یه بحث دیگه است. اگر گفت این در استطاعت و یا این در قدره، نه اون موقع خب بدهکار دیگه، اون مسائل قبلیه که دینیست در ذمه مرد و مثل سایر دویون میمونه و یجب علیه اداء دینش. هر وقت موسر شد، هر وقت توانایی پیدا کرد داره ادا، باید ادا کنه، به خصوص اگر زن مطالبه بکنه. ولی اگر زن مطالبه نکرد و مردم موسر هست، موسر هست یعنی میتونه بده، زنم مطالبه نکرده، نه واجب نیست حتما همون موقع بده. اما اگر مطالبه کرد و موسر بود، مثل سایر دویون میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. اینو قبلا مکرر بحث کردیم در این مسئله که چون مبنای ما این شد که مهر دین است در عهده زن، نه اینکه مهر زن همون تمتعی است که قبل از به اصطلاح بعد از عقد یا در حال عقد یک چیزی به هدیه بهش میده، مثل یک انگشتری نمیدونم یه لباسی چیزی، اون متعه به جای مهر قرار نمیگیره. اون روایاتی هم که اون مسئله رو میداشت، ما اون روایات رو قبول نکردیم و توجیهاتش رو قبول کردیم. خیلی خوب، حالا مسئله فعلی ما اینه، مهر المسمای معین شد قبل از قبض و اقباض و قبل از طلاق ابرأت هو، یعنی زن مرد را بری کرد از ذمه‌اش رو، گفت من بخشیدم، تبرئه کرد او رو. آیا این تبرئه کردن زن مرد را از مهر المسما تصرف در ملک خودش نیست و یک نوع اقباض ملک نیست؟ فرمودن چرا، در حقیقت چی را میبخشه به طرف؟ میگم این من مهنن مثل اینه که مثلا بنده در ذمه شما 100 تومن طلبکارم یا شما در ذمه من 100 تومن طلبکارید، من میگم من بخشیدم، من نمیخوام، یعنی اون 100 تومن رو که من تو ذمه شما دارم نمیخوام، یا شما به من میگید اون 100 تومنی که من تو ذمه شما دارم نمیخوام. این زن هم وقتی به شوهرش میگه من مهریم و بخشیدم به شما، نه به خاطر طلاق خول، نه زندگی هم میخوان بکنن، عقد خوندن، مهر المسمای هم هست، اما هنوز نه طلاق و نه عرض کنم که دخول محقق شده تا قطعیتی در بین بیاد. ابرعت و زن مرد را بری کرد ذمه‌اش را و گفت شما به اصطلاح من نمیخوام مهریم را نمیخوام، مهریه من مال خودت. گفتن این به منزله قبض، به منزله به اصطلاح قبض و اقباض، مثل این که مرد اقباض کرده و زن قبض کرده و بعد از قبض بخشیده به اصطلاح شوهرش. و این تصرف یعنی ابراء یک نوع تصرف مالکانه است و چون ملکش بوده، منتهاش ملک بوده در ذمه مرد، زن مهر المسمی ملکش شد در ذمه مرد، منتهاش ما میگفتیم ملک متزلزل و استحقاق مهر و تثبیتش متوقف بر دخوله، ولی در هر صورت ملکشه و دین بر ذمه به اصطلاح مرده. اما همینی که دینه، وقتی ابرعته یعنی وقت تصرفت در مهریه خودش و به قول آقایون اطلفها، یعنی گفت من نمیخوام، یعنی مال خودت، مال خودت یعنی هم تصرف مالکانه کرده و هم کلن تلف کرده او را، از بین برده، یعنی بهش گفته اصلا نمیخوام، مال خودت نمیخوام. گفتن این به معنی اتلاف، در به معنی قبض کردن ملک و اتلاف ملک خودش هست، یعنی زن با ابراعش هم قبض مهر کرده و هم اتلاف مهر کرده. حالا اگر مرد بعد عرض کنم که دخول انجام گرفت و زندگی کردن، خیلی خوب زندگی کردن و مردم بدهکار نیست دیگه، ذمه‌اش بری شده است به خاطر اینکه زن گفته من نمیخوام، مشکلی هم وجود نداره، طلب و طلبکاری هم نیست، یه روزی هم اگر دعواشون شد دیگه حق نداره مطالبه بکنه چون قبلا ذمه‌اش رو بری کرده و تمام شده. خصوص اگر شاهد گرفته باشه،
اگر قبل از دخول این کار انجام بشه، اگر
قبل از دخول
بله، اگر به طلاق انجامه، مرد میتونه که نصف مهریه هم طلب کنه.
حالا عرض میکنم، من الان دارم همین رو میگم، من اجازه بدید من همین بحثا داریم دیدم. حالا که ابرعته یعنی قبض کرده و بعد اتلاف کرده، اگر این مطلب صدق بکنه که قبض است و اطلاق، اگر صدق بکنه بعد آمد مرد طلاقش داد، قبل از اینکه دخول بکنه طلاق داد، حالا که طلاق داد فرض اینه که نصفش رو ابراء کرده، فرض اینه که همش رو ابراء کرده و معنی ابراء اطلافه، بنابراین باید نصف این مهر المسمی رو زن به مرد بده، به خاطر اینکه اگر مرد همه این 14 تا سکه رو تحویلش داده بود و بعد تحویل گرفته بود و داده بود به یکی دیگه و الان طلاق به اصطلاح میداد قبل از دخول، میبایست نصفش را بیشتر نمیتونست بگیره، نصفش رو برگردونه. حالا با ابراء اتلاف کرده و چون اتلاف کرده باید نصفش رو برگردونه. نه نتیجه این میشه بگیم 14 تا سکه طلا در عقد مهر شده و زن استحقاق پیدا کرده ولی بعد ابراء کرده، یعنی قبض کرده و ابراء کرده یعنی اطلاق کرده، پس بعد که مرد میاد طلاقش میده قبل از اینکه دخول انجام بگیره، نصفش رو بیشتر مالک نیست و زن و مرد نصفش رو مستحقه، باید زن اون نصف رو که همش اطلاف کرده بوده نصفش باید برگردونه بزن. هازا هو المذهب المشهور بین الاصحاب، ولیکن کم نیستن کسانی که گفتن ما مبنا رو قبول نداریم، به این معنا که اولا اقباض به معنای ابراء به معنای قبض مهریه نیست و ثانیاً ابراء ذمه به معنی اتلاف نیست، و این دوتا مطلب مبنایی است که باید عرف بپذیره. یعنی اگر کسی مثلا گفت که طلب داشت در ذمه کسی، بعد گفت بهتون بخشیدم، یعنی من گرفتم و پس دادم، یعنی من مالی که در ذمه شما داشتم اخذ کرده ام و به شما برگردوندم در عالم اعتبار، یا نه قبض و اقبازی در کار نیست، همونی که در ذمه بوده اون ذمه رو بری کرده، ذمه رو از اشغال در آورده، اما قبض کرده باشه به معنای این که تصرف کرده باشه، این قابل کلامه، قابل بحثه. میشه کسی بحث بکنه بگه وقتی حالا صرف نظر از مهریه زن و شوهر، اگر کسی ذمه کسی را که طلبکار تبرئه کرد، معناش این است که طلبش را قبض کرده است و بعد به طرف برگردونده است و گفته است ملک خودم را گرفتم و بعد به شما دوباره برگردوندم، گفتم مال شما، یا نه ذمه‌شو بری کرده، یعنی اون اشتغالی که در عالم اعتبار این ذمه بدهکار بود، این بدهکاری رو سلب کرده، در عالم اعتبار برداشته. اما معناش این نیست که یعنی اخذ کرده و رد کرده. بنابراین ابراء به معنای قبض و اقواز مجدد نیست. این یک حرف. خب این حرف واقعا باید بحث کردید آیا درسته یا درست نیست. واقعا اینطوره. حالا در جاهای دیگه بین نا و بین الله در عرف چه جور حساب میکنن؟ من چند دقیقه میخوام روز سه‌شنبه استفاده کنم از وقت، چند دقیقه دیگه این مسئله رو روشن بکنیم که آیا واقعا ابراء ذمه به معنای قبض ما فی ذمه و رد علی اون شخصی است که ذمه‌اش مشغول بوده، یا نه ابراء ذمه خودش یک حقیقت عرفی دیگری در عالم اعتبار داره و ابراء ذمه به معنای خارج کردن یا خالی کردن ذمه است از اشغال، نه گرفتن و رد کردن تا با رد کردن اون مالک محافظمه خودش بشه. حالا به قول بعضی از بزرگان از نظر فنی انسان چیزی که در ذمه خودش هست خودش مالک خودش بشه، این یک تصور اضافیه و یک تصور تقریبا نامعقولیه که بگیم وقتی طرف ابراء میکنه شما مالک میشید محافظمه خودتون رو، یعنی محافظمه را که بدهکارید خودتون مالک خود ذمه خودتون میشید. این خیلی چیز معقولی به نظر نمیرسه. بنابراین این غیر مشهور اینو فرمودن اولا وقتی زن ابراء میکنه به معنای قبض مهریه نیست، و ثانیا ابراء به معنای اتلاف نیست. ابراء اتلاف نکرده، تصرف که به اصطلاح مصرف کرده، به اون آقا بخشیده، تملیک کرده به اون آقا، اتلاف نکرده. اتلاف معناش این است که از بین ببره. در حقیقت اون آقا الان نصف این در مهریه رو مالک هست. بنابراین چرا ما بگیم که به اصطلاح ابراء اتلاف هست؟ ابراء اتلاف نیست. بنابراین اگر این دو تا مطلب رو که وقتی زن بری می کند ذمه مرد را ماهیتاً در عالم اعتبار و عرف و عقلا آیا به معنی اینه که یأخذ مهرها و ترد الی زوجها و در حقیقت تهب الی زوجها و تملک و زوج ما تهب ما وهبتها، یا نه مسئله این نیست. ما مسئله ابراء ذمه به اصطلاح پاک کردن ذمه است از اشتغال، نه گرفتن و برگردوندن. این اولا، و ثانیا اتلاف نیست. برای اینکه وقتی گفت مال خودت من نمیخوام، معناش این نیست که دور ریخته، معناش این نیست که از بین برده. اتلاف به جایی میگن که ما به ازا نداشته باشه، هیچ نوع ما به ازای نداشته باشه، اینجا اتلاف نیست. ولذا چون ابراء اتلاف نیست، از این جهت گفتن که ما نمیتونیم بگیم به اصطلاح حتما باید نصفش رو برگردونه. این اتلاف نکرده و قبضم نکرده، نه قبض کرده و نه اطلاق کرده. خب حالا نه قبض کرده نه اطلاق کرده الان چی؟ بالاخره الان این آقا ازدواج کرده، مهر المسمی هم قرار داده، زن هم بریش کرده، ولی بعد قبل از دخول طلاق داده. حالا زن بالاخره هیچی مستحق نیست. گفتن چرا؟ اینجا به جای اینکه شما دارید میگید نصف ما ابرهت رو برگردونه، باید نصف مسمی رو مرد به زن بده، و در حقیقت علب قاعده زن باید اون مسمایی را که ابرعته و نصفش را مرد به زن بده. میبینید این دوتا قول درست کاملا متقابله و همه 100%. در قول اول میگه باید زن نصف مهر مسما را بده چون عقد کرده و اطلاق کرده، باید به مرد برگردونه، و مشهور اینو گفتن. دیگران آمدن گفتن نه اخذه و نه اطلاقه، و صدق اخذ و اطلاق نمی کنه. چون صدق اخذ و اطلاق نمی کنه عرفاً، در یک چنین صورتی که ابرعته طبق قواعد و طبق نص آیه شریفه مرد باید به اصطلاح حالا که طلاقش داد قبل از دخول و نصف مهر رو بدهکار هست، ولو تبرعش کرده. تبرعش کرده یعنی بهش بخشیده، بهش تملیک کرده، پس مالک شده. حالا که مالک شده باید نصف مهر رو برگردونه و بزن بده. میبینید این دو تا قول متقابله، انتخابش کار یک مقدار مشکلیه، انشالله بعد عرض میکنم. دو تا کلمه هم در ارتباط با تتمه یعنی جملات امیرالمومنین سلام الله علیه که در خطبه همان فرمودن، ما کمی به اصطلاح ازش استفاده میکرد. حضرت فرمودن بعد از اصرار آقای حمام، فرمودن که بالاخره متقون آدمایی هستن که مشیهم التواضع، و عرض کردیم که توضیحاتی فی الجمله داده شد. بعد فرمودن که عبارتشون این بود که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. این رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، عرض کردیم که تصور اولیه این است که نه از نامحرم چشم پوشیدن، ولی این عبارت مطلقه. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم یعنی هر حرامی را انسان باید چشم بپوشه، و به خصوص تصرف در اموال ناس و در اموال مردم. شما که مجتهد مطلق نیستید چرا وجوهات میگیری؟ چجوری وجوهات میگیری؟ یا باید اجازه داشته باشی از مجتهد مرجع تقلید طرف، یا باید خودت مجتهدی باشی که حق گرفتن وجوهات داشته باشی. در صورتی که در زمان ما عرض کردیم که اصلا غیر ولی امر کسی حق گرفتن وجوهات رو نداره، و اون وقت اینجا تکرار نکنم، قبلا بحث کردیم، مگر از طریق اجازه رهبری. پس ما حرم الله علیهم فقط محرم و نامحرم نیست، از هر محرمی باید چشم پوشید، و محرم هم فرق نمی کند، مالی غیر مالی و معاشرتی هرچه. جمله دومش اینه که بعد از غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، این برای ما یک درس خیلی به اصطلاح ضروری هست، مخصوصا من و شما که هر بحثی رو نباید بشنویم، و یا هر کتابی رو نباید بخونیم، یا هر سخنرانی رو نباید گوش بکنیم، یا هر نمیدونم همین چیزهایی که در فضای مجازی منتشر میشه همش رو نباید ببینیم. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، یعنی آدمای متقی کسانی هستن که گوششون رو به هر صدایی نمیدن. صدای حرام یک مسئله است، مثل موسیقی، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل عرض کنم قذف، که او اصلا حدم داره که اگر کسی در حضور آدم بخواد قذف بکنه، بخواد تهمت بزنه، مخصوصا تو این مسائل انتخاباتی که پیش میاد و بعضیا فکر میکنن زبان آزاد و دله و علیه اشخاص، هر چی به ذهنشون میاد بتونن بگن. باید خیلی انسان زبانش رو کنترل بکنه و گوشش رو هم کنترل بکنه که به هر حرفی و به هر صدایی به اصطلاح گوش نکنه. خب این جمله هم مثل جمله قبلی شاید ظاهرش این باشه که یعنی آدم غیبت گوش نکنه، و وقفو اسماهم علی العلم النافع لهم، یعنی فقط به سخنرانی ها و درس هایی که منفعت داره باید گوش داد. خب حالا یه زمانی بود که زبان خارجی هیچ ضرورتی نداشت یاد گرفتنش یا هیچ منفعتی نداشت یاد گرفتنش. حالا امروز اگر یک روحانی بخواد زبان خارجی یاد بگیره، از یه استادی مثلا زبان انگلیسی یاد بگیره، این اشکالی داره. علل علم نافع لهم، یعنی باید گوششون رو به یک علمی بدن که نافع لهم. اگر شما واقعا این توان را دارید که می توانید از زبان خارجی استفاده بکنید برای تبلیغ اسلام، یاد گرفتنش گاهی ضرورت هم داره، گوش به حرف معلم دادن و شنیدن و خوندن و همه چیش هم جایزه، و نه تنها جایزه، گاهی واجب هم هست. حالا ما نمیدونیم آیا یه روزی حوزه به اینجا ها میرسه یا نمیرسه، اون از شأن من خارجه، این مربوطه به شورای عالی حوزه هست. اما این حوزه ای که الان ما داریم، غیر از تربیت مجتهد برای فتوا دادن، مثل اینکه هیچ تربیت دیگری درش لازم نمیدونن، در حالی که تربیت مفسر لازمه، تربیت محدث لازمه، تربیت مبلغ لازمه، و به خصوص تربیت مبلغ، تربیت مبلغ برای داخل کشور، برای خارج کشور. این همه مسلمان تو دنیا هستن، زبانهای مختلف دارن، و به هر حال با زبانهای خودشون میشه باشون صحبت کرد، ارتباط برقرار کرد. اسلام رو انقدر من تصور خودم این است که به هیچ زمانی مثل زمان فعلی ما مسلمان‌ها تشنه یاد گرفتن و یا دنیا تشنه یاد گرفتن حقایق اسلام نیست. امروز به خاطر انقلاب اسلامی و صیت و صوتی که پیدا کرده در دنیا، هیچ زمانی مثل امروز عامه بشر مایل به یاد گرفتن حقایق اسلام و شناخت اسلام نیست. کسانی که می توانند برای تبلیغ خودشون رو آماده بکنن و می دانند که به مرجعیت نمی رسن. حالا یک کسانی هستن که می دونن به مرجعیت هم می رسن، می تونن مرجع هم بشن، و به هر حال مرجع هم لازم هست. همیشه حوزه های علمیه اقلا دو تا سه تا چهار تا بس دیگه، دو تا سه تا مرجع لازمه دیگه. صد تا مرجع تقلید که نمی خواهیم، که صد تا مرجع تقلید که نمی خواهیم، 80,000 100,000. من از زبان جسارت نکنم، یکی از مسئولان میگفت برای من میفرمود که در روز 600 درس گفته میشود، 200 داشت بیشتر نافع نیست. من نمیدونم معذور هستم اصلا این حرف دارم، از طرف یک مسئول میگم، از مسئولان حوزه. میگفت در روز 600 درس گفته میشود، 200 داشت بیشتر نافع نیست، و بقیهش تکرار مکررات و معلوم نیست دنبال چی هستن. آیا یه روزی حوزه برسد به این که این مسائل رو حل و فصل بکند یا نه؟ من نمیدونم. انشاءالله که در تکامل مثلا مسئولیت های شورای عالی دیگران حوزه رو یک مقدار تخصصی تر بکنن. شماها یا من و شماها چقدر با فقه قرآن آشنا هستیم؟ یا آیا قرآن اینجا مطرح میشد هممون به اصطلاح لنگیم، هممون، هم من و هم شما، تا قرآن رو باز نکنیم نمیدونیم، با اینکه به اصطلاح خودمون کم و بیش با قرآن هم کار کردیم. من میگم فقه قرآن یک فقه ایست که در حوزه یک دور اقلا برای هر روحانی لازم هست که یک دور فقه قرآن رو ببینه، ولی هیچ کس قبول نداره و هیچ کس هم توجه نمیکنه. خوشبختانه من مراجعه کردم، دیدم در طول قرون اسلامی از قرن اول تا قرن فعلی، در هر قرنی اقلن 3-4 تا فقه القرآن نوشته شده، و در هر قرنی هم به تناسب زمان تکامل پیدا کرده، به خصوص فقه القرآن مرحوم علامه. و عرض کنم که کتاب هایی که در این زابطه هست، کنجول احسان هست، نمیدونم فقه القرآن علامه هست، دیگران. ولی الان من و شما هیچ فقه القرآن رو اصلا بهش کاری نداریم. من الان که می آمدم دو تا کتاب بر من آورده بودن، روش نوشته بود، دیدم فرصت نداشتم ببینم، روش نوشته بود فقه المقررات یا فقه قراردادهایی که الان بسته می شود. بعد دو جمله پشتش رو نگاه کردم، اومدم، نوشته بود که الان فقه معروف بیشتر یا روی مسائل خورده بحث میکنن یا روی کلیات بحث میکنن، ولی روی قراردادهایی که بین دول انجام میگیره هیچ بحثی نمیکنن. و در این کتاب ما فقه قراردادها رو بحث کرده ایم، مال یکی از فضلهایی که عضو جامعه مدرسین هم هستن. یعنی قراردادهایی که الان بین دولت ها بسته میشه، این قراردادها چه وضعیتی داره در نظر فقهی؟ شاید ما هیچ کدوم آشنا نباشیم. در شورا نگهبان، من همیشه در شورا نگهبان در حقیقت یک نوع با بعضی دوستان درگیری داریم به خاطر مبنای خاص. من از آقا سوال کردم، تکلیف خودم رو روشن کردم، ولی بالاخره بعضی دوستان میبینیم که نه، همون کلیات قدیمی رو قبول دارن و یک ذره حاضر نیستن از کلیات قدیمی برای بارتر میان. امام علیه السلام در این جمله فرموده است علم نافع لهم. من میخوام استفاده کنم از این جمله که علم نافع برای ما فقط رسال مکاسب نیست، کتابهای دیگری هم هست، علوم دیگری هم هست که بر ما واجب است و لازم است، به خصوص برای کسانی که در بخشهای تخصصی میخوام کار بکنن باید به اونا توجه بکنیم. و صلی الله علی محمد.